بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه قسمتی از فصل 13 باقی مونده بود، این رو عرض می کنیم و بعد وارد فصل 14 میشیم. و اون این بود که بر اساس نگاه مجهولیت اتصاف به ماهیت، اونها مراد خودشون رو توضیح دادن و تبیین کردن، و در این توضیح و تبیین سه اشکالی رو که مستشکل وارد کرده بود، اون اشکالات رو مرتفع دونستن. اشکال سوم این بود که خود اتصاف ماهیت به وجود شیء من الاشیاء، دارای وجود ماهیت، باز اتصاف همین چیز به وجود مطرح میشه، یا به شهور غرب برمیگرده یا به نحو تسلسلی پیش میره. ایشون در مقام پاسخ فرمودن که این اتصاف رو شما دو جور میتونید مورد مطالعه قرار بدید. یه وقتی به نحو مرآت و آلت نظر، یعنی ما بهی ینظر، همونی که پیشتر صدر و متعلهین به شکل معنای حرفی، به شکل معنایی از این دست، از این امور یاد کرده بود. اگه اینجوری باشه، خب این اصلا چیزی نیستش که بخوایم بگیم شیء من الاشیاء و بعد او رو تفکیک کنیم به وجود و ماهیت و امثال اینها. دیروز عرض کردیم محتوای این بیان این استش که از نظر اتصافیون، اتصاف یه امر اعتباری تحلیلیه، مسئله در نهایت برمیگرده به وجود یا ماهیت. اگر اتصاف رو اینجوری نگاه بکنید، وضعیتش اینه. بله، شما میتونید اتصاف رو جور دیگه نگاه بکنید، یعنی ما فیه ینظر، مستقلن خودش رو مورد التفات تفصیلی قرار بدید. بله، در اینجا التفات شیء من الاشیاء برایش وجود هست، ماهیت هست، باز اتصاف، ولی این دیگه غیر از اون اتصافی هستش که به لحاظ تکوینی و نفس الامری در فرایند جعل شکل میگیره. اتصافی که اونجا هست، اون اتصاف ما بهی ینظر و معنای حرفی و امثال این هاست. خونده بودیم تمام عبارت رو الا این دو سه سطر اخیر رو. و اما اذا استونف الالتفات بأن انفسخت اما هی علیها من کونها آلت الارتباط و صارت امرا معقولا فی نفسه. بله، اگر این التفات مجددا برگرده به سوی خود این اتصاف، به این ترتیب که اون حقیقت مورد نظر، اون موصوفیت، ضمیر به موصوفیت برمیگرده که منظور اتصافه، بأن انفسخت یعنی موصوفیت، اما هی علیها، از اون نقش واقعی که برش هست، نقش واقعی چیه؟ من کونها آلت الارتباط، که یک آلت ارتباط بین وجود و ماهیته. خب اگر شما استیناف نظر و التفات داشته باشید به سوی خودش و از وضعیت عالی بودن او رو خارجش بکنید، این خودش رو مستقلا مورد ملاحظه قرار بدید، و صارت امرا معقولا فی نفسه، خودش فی حد نفسه مورد تعقل قرار بگیره، مباین الذات للطرفین، دیگه بلاز ذات هم مباینت با طرفین داره، خودش یک طرفه دیگه، اون حالت ربطی بین ماهیت و وجود رو بازی نمیکنه، چون اگه حالت ربطی بودن رو بخواد بازی کنه دیگه خودش دیده نمیشه، طرفین مورد ملاحظه‌ن. خب اگر اینجوری بشه، فکانت کسائر الماهیات، در این صورت موصوفیت، یعنی همون اتصاف، مثل بقیه ماهیت ها هستش، منتها فقط تو ذهن تحقق داره. فکانت کسائر الماهیات فی ان تعلقها بالجائل بمازا، مثل بقیه موجوداته، ما یاد این بقیه موجوداته، در اینکه تعلق این موصوفیت به جائل چجوریه، یعنی مجددا بحث جل رو رجبش مطرح میکنیم. و تأثیر الجاهل فیها به حسب ایت حیثیت تکون من الامور المحتملت المذکوره، و تأثیر جائل در این موصوفیت که خودش یک شیئی هست برأسه، به لحاظ کدوم حیثیت از امور محتمله مذکوره است، یعنی موصوفیت تحلیل میشه به ماهیت، به وجود، به اتصاف این ماهیت به وجود. اون وقت باز دوباره میگیم که در فرایند جعل و تأثیر جائل چه چیزی اینجا جعل میشه؟ وجود موصوفیت، ماهیت موصوفیت، یا نه اتصاف ماهیت موصوفیت به وجود. ولی ما موصوفیتی که داریم بحث میکنیم نه موصوفیتی است که نگاه استقلالی به شده باشه، التفات تفصیلی به خود شیء مستقل فی التعقل و دارای جهات متعدد، اینا رو ما کار نداریم. اتصاف ماهیت به وجود به نحو واقعی و نفس الامری که یک معنای حرفی و آلت لحاظ ارتباط طرفین هستش، اون رو ما کار داریم. خب چون این چیز دیگه نمیتونید تو اشکال سوم برگردید به ما بگید که این امر مجملیه، تحلیل میشه به سه چیز، حالا باز بگو که جعل درباره چیه. همین دیگه میخواد بگه که در اصل همین میخواد توضیح. در واقع اگه دقت کرده باشید بیاناتی که ما بر اساس نظریه اتصاف اینجا خوندیم خیلی بیانات خوبیه، یعنی از یک جهت داره نظریه اتصاف رو اینجا تحلیل میکنه، توضیح میده. عرض کردم با این توضیحی که ایشون داده این نظریه بر میگرده یا به مجهولیت ماهیت یا به مجهولیت وجود بر میگرده. توضیحات خوبی هم اینجا اومده، یعنی میخوان بگن که در فرایند جعل یه امر بسیطی صادر نمیشه، یه امر جمعی صادر میشه. البته این امر جمعی یکی اصیل، بقیه انتزاعی تحلیلی هن. خب این همون حرفایی است که اثرات ماهوی میتونه بزنه یا اثرات وجودی میتونه بزنه. در صورت اون متنی که اینجا آمده به عنوان توضیح نظریه اتصاف بسیار اهمیت داره. یعنی کسی بخواد نظریه اتصاف پیگیری بکنه که بحث اتصاف تهش چیه، چی میخوام بگن اینها، عبارت های اینجا ارزش زیادی داره. ما از فصل 13 خارج میشیم. فقط یک نکته راجع به تیتر این فصل عرض بکنم. چنانچه پیشتر عرض کردیم تیتر فصل 13 بدین شکله: فی ان علت الحاجه الى العله هی الامکان فی المایات و الغصور فی الوجودات. توضیحاتی راجع به این تیتر لازم بود که قبلا عرض کردیم، راجع به این عنوان قبلا عرض کردیم. منتها مشاهده کردید که در این فصل دو مسئله پیگیری شده که از نظر منطقی اول باید نیازمندی معلول به علت رو مطرح بکنیم. در پی بحث‌های گذشته ارتباط فصول رو هم توجه داشته باشید. ما تو بحث امکان هستیم. بعد از اینکه ذات ماهیت رو بررسی کردیم دیدیم لا اقتضای صرف استش، طرح اولویت هم در واقع به کنار رفت و پذیرفته نشد از سوی متکلمین. اینجاست که میخوایم بگیم ماهیت‌های امکانی محتاج به علتن. این بحث‌ها درست مرتبط با مرحله علت و معلوله و اونجا هم به سبک‌های مطرح خواهد شد، اما طرحش در اینجا از این منظره. یعنی اگر ما امکان ذاتی رو تو حوزه ماهیت بردیم، طی مراحلی ما بحث ماهیت رو مرتبط به علت می‌کنیم. این همون بحثی است که در مباحثاتی به عنوان همین بحث امکان و علیت مطرح می‌کردیم. اینجا جفت و جور شدن دو تا بحث امکان و علیت با هم دیگر هستش. لذا نگیم این فصل برای چی داره اینجا مطرح میشه. پس این فصل در دو بحثه، یکی از نظر منطقی اول باید بگه معلول محتاج به علت، معلولی که وضعیتش امکان ذاتی ماهویه، و بحث بعدیش این استش که سر حاجتمندی معلول به علت چیه. ولی تو تیت فقط این دومی اومده. به لحاظ نظم بحث هم پراکندگی هایی وجود داشت. دیدید که اول اومد چی رو بحث کرد؟ سر حاجتمندی معلول به علت از نظر متکلمین رو تر و نقد کرد. بعد وارد نقد قول اتفاقیون شد. اتفاقیون همونایی هستن که معلولیت شیء ممکن برای علت را قبول ندارند. این نظم فضای کلی رو توجه داشته باشید. مونده تو این بحث چیکار کرد ایشون؟ دو تا دیدگاه رو درش تر کرد. یکی دیدگاه متکلمین که قائل به امکان ترجیح بلا مرجعن، یکی دیدگاه اتفاقیون رسمی که قائل به امکان ترجیح بلا مرجعن. از نظر ایشون هر دو گروه در نهایت نافی اینن که شیء ممکن شیء ممکن با وضعیتی که بررسی کردیم لازم باشه که معلول یک علتی باشه. خب چون وضعیت اینجوریه به نظر میرسه تیتر باید یه مقدار تکمیل بشه. ما داخل کروشه این رو میذاریم، داخل کروشه به این سبک قرار دادیم، فی ان، داخل کروشه فی، به خاطر اینکه از لازم منطقی این بحث جلوتره، فی ان المعلول، فی ان رو میاریم، المعلول داخل کروشه، المعلول یحتاج الی العله و ان، کروشه بسته، علت الحاجه الی العله هی الامکان فی الماهیات و الغصور فی الوجودات. بعد نکته ای رو همون جلسات پیش هم عرض کردیم که این بحث غصور فی الوجودات رو اصلا تو این فصل مطرح نکرده. توجه کردید؟ حتی اگر دقت کرده باشید این که سر حاجتمندی معلول به علت امکان ماوی هستش هم اینجا خیلی مستقیم بحث نشده، ولی با این حال ما رو متوجه این بحث کرده و به ویژه در فصل آتی به نحو مفصلتر به دیدگاه، به نقد دیدگاه متکلمین مجددا برمیگرده و دیدگاه خودش رو با تفصیل بیشتری توضیح میده. لذا از یه جهتی ارزش فلسفی فصل بعد که الان میخوایم وارد بشیم در برخی از عباراتش بیش از اون چیزی که در این فصل مشاهده کردیم و مناسبتر از با آنچه که در تیتر این فصل آمده. باز اگر دوستان در ادامه توجه داشته باشن، همه یه بحثایی که در فصل 14 میاد اصلا ادامه فصل 13 است. این اصلا قرار دادن یک فصل و یک عنوان در اینجا جهتی نداره، به خاطر اینکه اونچه که در این فصل میاد از دو بخش تشکیل شده. ما فصل رو به هم نمیزنیم به خاطر اینکه شماره ها و اینا به هم نخوره. اونچه که در این فصل میاد دو چیزه، یه چیزی که اول این فصل اومده ادامه همین اشکالات قائلین به اتفاقه، قائلین به اتفاق که اساساً طرح علیت رو قبول نداشتن اشکالاتی مطرح کردن که خواستن با این اشکالات نظریه مقابل رو نفی و نظریه خودشون اثبات کنن. دو تا از این طرحهایشون مطرح شد و جواب داده شد که ما یکی رو پاورقی بردیم یکی رو مطرح کردیم. الان سومین در واقع ایراد قائلین به اتفاق به طرح علیت و پاسخ اونها مطرح خواهد شد در ابتدای این فصل. ولی در ادامه این فصل، یعنی اگر دوستان بخوان پیدا بکنن، از تبصره تذکریه، از تبصره تذکریه تا آخر این فصل مجدد برمیگرده به عنوان فصل قبلی. عنوان فصل قبلی اون چی که خودشون آوردن چی بود؟ سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ اول شروع کردن به طرح نظری حدوث، مجدد برمیگرده به همین بحثا. ولی بحثایی که اینجا میاره ارزش فلسفی بسیار خوبی داره. پس نه، فصل اول، قسمت اول از این فصل هنوز نگفتم چیزی اصلا. نه اون رو، نه این فصل بخش اول فصل 14 رو میگم. فصل 14 از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول تقریبا اشکال سوم قائلین به اتفاق هست بر نظریه علیت و جواب دادن او. خب از این جهت که ادامه فصل قبل، نه تو 14 رفتیم، ما منتقل نشدیم اینجا. نگفتم فصل 14 فکر کنم، منتها فکر میکنم که یه لحظه ذهن ها به جای دیگه ای رفته. توجه کردید؟ چون یه لحظه من نزدیک به عیدم هست، ممکنه تأثیراتش رو بذاره. به هر صورت خیلی خوب، بله. پس بنابراین این طبعی ما راجع به فصل 13-14 داریم بحث میکنیم. فصل 14 منطقا این بحث ها رو مشاهده بکنید ادامه فصل 13 است، به خاطر اینکه فصل 14 متشکل از دو بخشه. بخش نخست طرح اشکال سوم قائلین به اتفاق و پاسخ دادنشونه، چون که ادامه قبله. از تبصره تذکریه که از کتابای ما صفحه 217 ذیلش سطرهای آخر هستش، از اینجا تا آخر فصل مجدد برمیگرده به همون چرا که در عنوان فصل 13 آورده، یعنی سر نیازمندی معلول به علت. خب با توجه به اینی که عرض کردیم، افزونه بر این که اینجا یک فصل جدیدی لازم نبود و عنوان جدیدی لازم نبود و اینو مخله، هم افزونه بر این. اگر بخوایم اینجا فصل داشته باشیم و عنوان داشته باشیم، عنوانش هم ناقصه. چرا؟ چون عنوان فقط اشاره به بحث نخست از این فصل داره که از دو صفحه خورده تمام میشه. بیشترین بحثایی که در این فصل هستش تو عنوان منعکس نشده. توجه کردید؟ پس لذا فصل 14 با این تیتری که داره، الان ممکنه که ما بازم تکمیلش بکنیم، ولی بذارید تا آخر بریم و ببینیم که به نحو کاملتر چه جور تیتری رو انتخاب بکنیم بهتره. اشکال نداره، با این حال این نکته که عرض میکنم بهش خدشه وارد نیست. توجه کردید؟ نه، درسته، به نحو نظم و اینها درسته. این تفسیر تذکر. خیلی خوب، حالا ما وارد فصل 14 میشیم. من این آدرس ها رو این کنار نوشتم، ولی الان دیگه هیچ مراجعه نکردم چجوری هستش و کدوم چاپش هست، اینا هیچ یادم نیست اصلا. توجه کردید؟ ولی نقد المحصل احتمالا هم باید مثلا از فرمایشات حضرت صدای جوادی گرفته باشم یا از رحیق گرفته باشم، چون هیچی یادم نیست. نقد المحصل صفحه 111 تا صفحه 119، شوارق الالهام صفحه 125. بعد اینجا نوشتم که شرح تجرید هم، بله شرح تجرید هم در دو جا این بحث رو آورده، هیچ آدرس هم ننوشتم. مباحث مشرقیه هم احتمالا باید جلد چند باشه که اینجا، ولی نوشتم صفحه 52. خب اینجا آدرس دادن ها رو بفرمایید که اگر نگید بهتر هستش تا بگید. حالا در هر صورت وارد بحث نخست میشیم. بحث نخست اشکال قالین به اتفاق هست و این اشکال اینه، میگه شما که نظریه علیت رو مطرح میکنید، بعد از اینکه ماهیت لا اقتضای صرف رو به دست آوردید، میگید رجحان احد الطرفین بر طرف دیگر امکان پذیر نیست مگر لعامل خارجی که اون علت باشه، و نظام علیت رو پیریزی میکنید. خب ما فرضاً فعلا بدون ترجیح وجود بر عدم رو کار نداریم، متمرکز میشیم در ترجیح عدم بر وجود. در ترجیح عدم بر وجود که شما میگید نیاز به علت داره و علتش چیه؟ عدم العله هستش. این مسئله که مطرح میکنید دو تا مشکل به وجود میاد. یک مشکل این هستش که شما میخواهید یک امر عدمی رو به یک شیء استناد بدید. برعکس شما میتونید بگید امر عدمی رو میخواید مسند یک چیز دیگه قرار بدید، که خب این بی‌معنا هستش. این یک نکته. اشکال دومی که مطرح میشه اینی که شما وقتی میگید عدم المعلول معلول لعدم العله، در واقع از یه جهت بحثی که داریم وارد میشیم نقد و بررسی این جمله است، عدم المعلول معلول لعدم العله. خب وقتی شما این بحث رو دارید مطرح میکنید، اگر واقعا تسامح نمیکنید و جدی دارید میگید، معناش وجود تمایز بین الاعدامه، چون یه عدم علت یه عدم چیه؟ معلول. تمایز بین الاعدام رو خود شما میگید که چی؟ وجود نداره، یعنی بین اعدام تمایز نیست، در حالی که این جمله حاکی از این معنا هستش. پس ببینید رجحان یافتن عدم بر وجود لعلتن که اون علت هم عدم علت وجود هستش، این اصلا معنا نداره. حالا دیگه صدر ادامهش نداد. وقتی رجحان یافتن عدم بر وجود به خاطر یک علت معنا نداشت، از اون طرف رجحان یافتن وجود بر عدم هم لعلتن هم بی‌معنا خواهد شد. وقتی یک طرف که نقیض اونه بی‌معنا بشه، اون طرفش هم بی‌معنا هستش. معنای جمعی این سخن این هستش که اساساً طرح علیت طرح صحیحی نیستش. طرح علیت صحیح نیستش. حالا طرح علیت صحیح نیست، چطور ایشون یه پل میزنه به طرف چی؟ اتفاق مثلا. توجه کردید؟ خب میشه بعد، چون در مقابل طرح علیت طرح دیگه هم مثلا ممکنه انسان تصور بکنه، ولی از اونجایی که مثلا میگه که شما هم که عارف هم نیستش که وحد شخصی وجود رو، اونم با قرائت غلیظش که دیگه محققین شما هم که قبول نکردن، اونم که قائل نمیشید، از جمع همه این امور به این نتیجه میرسیم که چی؟ علیت باطل خواهد بود. ببینیم اشکال طرف رو تا برسیم به جواب. فصلان فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب، چجوری عدم ممکن محتاج به سببه؟ ربما یتشککو، چه بسا تشکیک میشه، فیقالو ان رجحان عدم الممکن علی وجودهی، نقطه نیستا، علی وجودهی رجحان عدم ممکن بر وجودش، لو کان لسببن، اگر به خاطر یک سبب باشه، دو تا اشکال درست میشه. یک، لکان فی العدم تأثیران، پس عدم تأثیر داره، لکن العدم بطلان صرف یمتن استناده الی شیئن. اینجا توجه بکنید عبارت رو، وقتی سبک بیانشون به این نحو شروع میشه، لکان فی العدم، پس در عدم تأثیر هستش. تأثیر البته یک دو جور می شود معنا کرد، یعنی به شکلی که یه وقتی به شکل از طرف علت به طرف معلول میگی تأثیر، یعنی تأثیر همون ارتباط بین طرفینه. خیلی چیز مهم نیست اینقدر چیز کردم، ولی میخوام این عبارت رو حل فصلش کنم. لکان فی العدم تأثیران، پس در عدم با تأثیر باشه، لکن العدم بطلان صرف، پس اگه تأثیر رو اینجا معنا بکنیم به لحاظ ارتباط بین دو شی اینجوری معنا بکنیم، لکن العدم بطلان صرف، عدم بطلان صرفه، ممتنع از استناد عدم به یک چیزی. همین رو گفتم برای این جمله رو درست کنم، ولی اگه تأثیر میخواست معنای متعارف خودش رو داشته باشه، لکان فی العدم تأثیر، مراد از این عدم با چه عدمی باشه؟ عدم علت. توجه که عدم علت، عدمی که علته، یعنی عدم علت که خودش علت هستش برای عدم معلول، عدمی که علته. اگر بخوایم ظاهر این عبارت رو بگیریم، باید این عدم رو عدم علت بگیریم، عدم علت نه، یعنی عدمی که علته، که البته عدم علت همون عدمی است که علته. توجه کردید؟ بله. لکان فی العدم، دوستان این آخر سالی داره ما رو گیج میکنه، توجه کردید؟ الا اشکان آخر سال نشده مونده. لکان فی العدم تأثیران، پس باید تو عدم تأثیر باشه. الان میذاریم به لحاظ ظاهری، یعنی عدم علت علت باشه و تأثیر بذاره، لکن العدم بطلان، لکن عدم هیچه. اگر بخوایم تأثیر رو بر همین سبب تعریف کنیم، دیگه نباید بگیم یمتن استناده الی شیء، بلکه باید چی بگیم؟ بلکه باید بگیم یمتن استناد الشیء الیه، اینجوری بگیم. اگر تأثیر رو معنی متعارف بگیریم، اون وقت باید بگیم لکن العدم که همون میخواد الان علت بشه، بطلان صرفه، ممتنع استش استناد چیزی به سوی او. ولی حالا که استناده یمتن استناده الی شی گفته، پس اون تأثیر رو همون ارتباط بگیریم. حالا خیلی چیز مهمی نیست. ثم بله، یمتن استناده الی شی، استناد پیدا کردن غیر از مسند شدنه. حالا دیگه ما این مقدار زحمت کشیدیم، بیش از این ارزش نداره شما هم روش زحمت بکشید. ثم قولکم عدم الممکن. سپس بالا یک اشکال دیگه، شما که میگید نمیدونم عدم ممکن معلول عدم علته، یعنی در بین عدم تمییز هست. ثم قولکم عدم الممکن یستند الی عدم علت وجوده یستدعی التمایز بین الاعدام. این که میگید عدم الممکن مستند است به عدم علت وجودش، مستدعی تمایز بین اعدامه. یستدعی التمایز بین الاعدام و کونها هویات متعدده، بعضها علت و بعضها معلول، بعضش باید علت باشه بعضش باید معلول باشه. فحیث لا تمایز ولا اولویت فلا علیت ولا معلولیت. از اون جایی که نه تمایز هستش و نه اولویتی بین اعدام وجود داره، به حسب بحث قبل توجه کردیم اتفاقی هستش که حرفای ملا صدر رو گوش داده، بحث قبلیش رو گوش داده. خب فحیث لا تمایز ولا اولویت، هیچ تمایزی نیست حتی در کتم عدم اولویت معنا نداره، فلا علیت ولا معلولیت، پس علیت و معلولیت هم معنا نخواهد داشت. دیگه اضافه کردیم، گفتیم اگر در جانب عدم اینجوری، در جانب وجود چجور شما میتونید حرف بزنی؟ پس به طور کل علیت میشه چی؟ ملغا. و اما جوابی که میده، من خلاصه پاسخ رو که از فیوزاهو شروع میشه تا قبل از خلاصه اجمالی به پایان میرسه، خلاصش رو عرض میکنم. عبارت خوبه، به لحاظ مباحث فلسفی اهمیت داره، ولی تکرار زیاد توش داره. توجه کردید؟ تکرار زیاد میشد که این رو جمع جور بکنه صدرا در عرض 5-6 سطر همه رو مطرح میکرد، ولی در صورت عبارت از اینجاست تا اونجا. من خلاصه بحث رو عرض میکنم. صدرا میگه که یه وقتی شما بحث رو به لحاظ واقع مورد مطالعه قرار میدید، یه وقتی هم بحث رو به لحاظ فضای تحلیل ذهن مورد بررسی قرار میدید. اگه به لحاظ واقع بخواید بحث رو پیش بگیرید، در واقع باید توجه داشته باشید ما وقتی میگیم علت میاد و وجود میدهد به ماهیت، معناش این نیستش که ما یک ماهیتی در بیرون داریم و علت میاد به ودیعه میذاره چیزی رو در این ماهیت. اصلا اینجوری نیستش. فرایند علیت به نحو اضافه اشراقیه، یعنی علت میاد وجودی رو پدید میاره. بله، لازمه لاینفک که این وجود هم چون تنزلی هستش یک چیه؟ ماهیته. نه اینکه ما ماهیتی داشته باشیم که این علت میاد یک وجودی رو در درون او میریزه. بحث به این شکل نیست. این بلاز واقع اینجوریه. خب حالا وقتی بلاز واقع میریم میخوایم علیت به طرف عدم رو تحلیل بکنیم، معناش این استش که علیت چون این فرایندی رو انجام نمیده، نه یک ماهیتی داریم که قبول عدم مثلا میکنه. یک ماهیت واقعی داشته باشیم، رجحان عدم پیدا کرده، این به خاطر مثلا یه علتی هستش، اون علت عدم، علت از عدم، علت عدم داده به این ماهیت، این حرفا نیست. بلکه بحث اینه به لحاظ واقعی که چطور در ناحیه وجود علت میاد وجود رو شکل میده، ماهیت لازمشه. خب اگر این روند انجام نگیره، این روند انجام نگیره، همینی هست که ما گزارش میکنیم میگیم عدم، رجحان عدم بر ماهیت. نه که واقعا ماهیت یه چیزی باشه اینجا عدم برش رجحان پیدا کرده بر وجود، بعد دنبال این بگردیم که خب این ترجیحی که پیدا شده عاملش چی هست. اینجوری نیست. در واقع این فرایند وجودی علیت صورت نمیگیره. همین، این به لحاظ واقع. اما اگه به لحاظ تحلیل ذهنی بخواید در نظر بگیرید، بله، اگر به لحاظ تحلیل ذهنی بخواید بحث رو پیگیری بکنید، اساسا باید توجه داشته باشید چنانچه، من خلاصه مطلب عرض میکنم، چنانچه وجود علت و وجود معلول حظی از ثبوت واقعی و نفس الامری دارن، لذا از هم تمایز دارن و لذا یکی میتواند سبب برای دیگری بشه، عدم علت و عدم معلول هم حظی از تحقق و وجود داره. چون عقل میاد تحلیل میکنه، عقل میاد پدیده ها رو تحلیل میکنه، آرام آرام پس از انها تحلیلات به ما ذات ماهیت دست پیدا میکنه، متوجه میشه که ذات ماهیت لا اختزای صرفه، خالی از تحصل و عدم تحصله، خالی از وجود و عدمه، حتی از وجود و عدم ذهنی هم خالیه. قدرت عقل رو نگاه بکنه چقدر زیاده. واقعا این علم حصولی یک داستان شگرفی است، این خیلی چیز مهمیه. نمیخوام حالا رأی قاطع بدم، ولی اینکه بعضیا به این طرف میل پیدا کردن که علم حصولی یک کماله، علم حصولی یک کماله، این بیجهت نیست، این یه چیز مهمیه. واقعا داستان علم مفهومی و علم حصولی ظرفیت های بسیار زیادی داره. اونقدر ظرفیت علم حصولی بالاست که مجهول مطلق را قابل فهم میکنه برای ما. خیلی مهمه. علم حضوری چون قدرت رو نداره، مجهول مطلق رو قابل فهم میکنه برای ما، بی‌نهایت رو برای ما قابل فهم میکنه. چیزهایی که در دسترس ما نیست در دسترس ما میذاره. علم حضوری کم چیزی نیست. علم اگر فقط صرفا علم حضوری بود و لااقل برای ماها، اگر علم حضوری بود و علم، خیلی علم ما محدود بود، دانش ما بسیار محدود بود. علم حضوری چه ظرفیت هایی رو ایجاد کرده؟ علم مفهومی چیزها رو شما حضوراً دیدید و بعد به نحو علم اصولی در میارید و در خودتون قرار میدید برای سالیان متمادی و چه استفاده ها ازش میکنید. کم چیزیه ارتباط با اشیا به این نحو. ما به وسیله بررسی برخی از مقدمات به نحو حصولی به چیزهایی که اصلا تا کنون ندیده این و هرگز هم شاید نبینیم، به اونها علم و اطلاع پیدا میکنیم. این کم چیزیه. یه بحثی، یه بحثای را افتاده هم تو مباحث معرفت شناسی، هم البته چیز دیگه هم دامن زده که مثلا علم حضور قوی تر. خود درسته، علم حضوری در مقایسه او قوی تره، ولی ظرفیت های علم حضوری نباید کم انگاشته بشه. عرض کردم نقطه های حساسش اینجاست. بی نهایت را که متناهی هرگز نمیتواند علم حضوری بهش پیدا بکنه، علم حضوری میتونه پیدا کنه. خیلی به نظر من شگرفه. مجهول مطلق، معدوم مطلق اینا رو میفهمه. مثلا اگر در باب ذات باری تعالی مطالعه بکنیم، ما ذات باری تعالی رو به نحو حضوری مگه چقدر میتونیم بشناسیم؟ ولی علم حصولی این ظرفیت رو داره. علم حصولی این ظرفیت داره، با اینکه دسترسی پیدا نمیکنه به باری تعالی، همینجا نشسته به آقا معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، پس باید همه این اسماء و صفات رو داشته باشه. من نمیدونم چجوری داره، تلاش میکنه بفهمه، من نمیدونم چجوری داره، نمیتونم ازش سلب کنم. ولی نمیتونم ازش سلب بکنم، نمیتونم به نحو کثرت بهش بدم، یه جوری بالاخره داره، کم اثری است الان تو فضای علم اصولی و کم ارزش راجع به اینها. گاهی از اوقات ظلم میشه به فضای علم اصولی و علم مفهومی و اینها، در حالی که واقعا ظرفیت های بیکرانی داره. الان ما به وسیله علم مفهومی به ذات ماهیات دسترسی پیدا میکنیم، کم چیزیه، با بررسی و تحلیل اونقدر جلو میبریم. ببینید چه قدرتی عقل داره، واقعا شاهکار هستی است، چه قدرتی عقل داره، میبره 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 اونقدر جلو میبره تحلیل یک شی رو که ذات ماهیتش رو به دست میاره، حتی از همین وجودی که الان بهش موجوده خالیش میکنه. بعد میگیم خب همین الان آیا موجود به وجود نیست؟ میگیم من خودم میدونم، حواسم کاملا جمعه، ولی به هیچ وجه این وجود و عدم در ذاتش دخالت نداره. کم خیلی ظرفیت بزرگی برای علم حصولی است که گازات توجه نمیشه. خب اینا همه از ظرفیت های چی هستش؟ علم حصولی، حمل اولی، حمل شایع. ببین اینا چیزایی نیستش که در فضای علم حضوری پیدا بشه، تو فضای علم حصولی اینها یافت میشه. اصلا کلی، قوانین کلی، این تو کدوم فضا قابل دریافته؟ اگر ما میخواستیم از راه علم حضوری فرض کنیم که بدون داشتن دستگاه علم حضوری کار بکنیم، خب یا با جزء عقول مفارقات بودیم، خب خدا که نمیشه، باید حداقل تو این پایین ماینا جزء اینا بودیم که کلی است. تازه اون کلی است هم خیلی چیز نیستش که مثلا همه چیزها رو بخواد بفهمه، خب این کم ظرفیتیه. علم حصولی قوانین کلی به دست میده بدون اینکه شما حضورا به اون، اونایی که الان انکار میکنن کلی سعی خارجی که هیچ، اونایی که قبول دارن هم مگه اینجوری میشه به دست آورد؟ چه ریاضت ها آدم باید بکشه، چه سختی ها باید بکشه تا تو فضای علم حضوری اینا رو به دست بیاره. ولی تو علم حصولی انسان میاد چیکار میکنه؟ یک نمونه رو بررسی میکنه، اونچنان با او کار انجام میده، حالا هر فرایندی هستش، در نهایت محصولی تولید میشه که این محصول قانون کلی داره، قابل صدق بر کثیرینه. ظرفیت های زیادی برای دانش حصولی هست که الان ما به برخی از اینها داریم توجه میکنیم. پس بنابراین اگر بریم تو فضای تحلیل ذهن فهمش بشه بینایتی، نه واقعا بینایتی برای شی متناهی، بله باز اگر به نحوی بخوایم تعریف بکنیم، به لحاظ نگاه اجمالی در دل در واقع یک حضور در متعین و خاص، متعین و خاص میتونیم جوری تصویر بکنیم این معنا را، ولی تو علم حصولی که انده دست ما بازتر هست برای این فضا. تو علم حضوری هم چرا ما چه بسا بتوانیم خود ذات و خود فرض کنید که حقیقت بی‌نهایت را در دل یک در واقع امر متناهی به دست بیاریم که چون این روندی در فضای عرفانی هم حاصل میشه. این هم جای بحث داره. البته برگردیم به بحث خودمون. خب شما میگه عدم معلول، معلول لعدم الاله، این رو اگر به لحاظ تحلیل ذهن در نظر بگیرید، بله ذهن حظی از وجود بهشون میده و به لحاظ حظی از وجود که میده احکام ویژه صادر میکنه. در این فضاست که ما میگیم عدم معلول، معلول لعدم الا. حالا صدر چند بار این عبارت رو به گونه های مختلف پردازش میکنه که البته اونها هم مفیده. ببینید بحث رو، فیوزاه به ان عدم الممکن لیس نفیا محض، مرتب نیست، یه دفعه میره تو فضای تکوین و بحث رو به سبک واقعی تحلیل میکنه، یه وقتی بحث رو میبره به طرف ذهن، ولی هر دوتا رو داریم تا آخر. چندین بار این کش و قوس پیدا میکنه، اول مثلا رفته تو این که بالاخره حظی از وجود داره به لحاظ تحلیل ذهن، فیوزاهو یعنی این اشکال برطرف میشه، به ان عدم الممکن لیس نفیا محض، عدم ممکن که هیچ که نیست، چجوری هیچ نیست؟ به معنا ان العقل، این به معنا تفسیر منفیه نه نفی، به معنا ان العقل یتصور ماهیت الممکن، به این معنا که عقل، ذهن تصور میکنه ماهیت ممکن رو، و ینزاف و الیها معنا الوجود و عدم، و اضافه میشه به سوی ماهیت ممکن معنای وجود و عدم، و یجدها به حسب ذاتها خالیتن ان تحصل و لا تحصل، یک ساد اضافه است، و میابد این عقل ماهیت ممکن را به حسب ذاتش خالی از تحصل ولا تحصل مییابه، سوا انکانا به حسب ذهن او به حسب الخارج. چه این که این وجود و عدم، وجود و عدم ذهنی باشه یا وجود و عدم خارجی، خیلی تصریح خوب، حتی از وجود و عدم ذهنی هم خالیش میکنه. توجه کردید؟ میگه مغایر هستم حتی با همین وجودی که الان با او موجودم. توجه کردید؟ به این نه، به اون ذات دسترسی پیدا میکنه. فیحکم و به انها فن زمان، بعد از اینکه این کار رو عقل انجام داد، فیحکم و به انها حکم میکند به اینکه این مایت فن زمان کل من المعنی، یعنی وجود و عدم، الیها، به سوی این مایت، تحتاج و الی امر آخر. پس تو مقام تحلیل ذهن همه اینها یک نوع حظی از وجود پیدا میکنن، عدم علت، عدم معلول، و میتوانیم این بحث ها رو مطرح کنیم. ولی به لحاظ واقع چجوره؟ و کما برده تو این فضا، و کما ان معنا تأثیر العله فی، حالا این بلاد تحلیل ذهن بود، اما حالا بلاد واقع چجوریه؟ و کما ان معنا تأثیر العله فی وجود ماهیت ما لیس ان تود، این تحلیل علیت هستا، یعنی نباید اینجوری فکر کنیم معنای تأثیر علت در وجود یک ماهیتی، لیس ان تود فی الماهیت شیئا تکون هی حاملتا له فی الحقیقه او متصفتا بهی فی الواقع. اینجور نیستش که به ودیعه بذاره این علت در ماهیت یه چیزی را، مثلا وجود را، که تکون و این ماهیت حامل این وجود باشد در حقیقت، در واقع و در نفس الامر، یا بگیم متصف باشد به این وجود در واقع. اینجوری نیست، بل به ان تبدع، یعنی علت، بل به ان تبدع امرن هو المسمى بالوجود ثم هو بنفسه ذو ماهیت من غیر تاثیر. من زیرش خط کشیدم، یعنی این نگاه صدرایی اینجوریه، اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یعنی این، بلکه این ماهیت، بلکه این علت میاد ابداع میکند، میآفریند امری را که بهش میگیم وجود. سپس این سپس زمانی اینا نیست، سپس این امر که همون وجود باشه به نفسه ذو ماهیت، خودش دارای ماهیته. بله، ایجاد دیگه، علت، علت ابداعیه، ما علت های دیگه حقیقتا علت نیستن. تبدع امرا هو المسمى بالوجود ثم هو بنفسه، سپس این وجود خودش دارای ماهیت است بدون تأثیر. به خاطر چی؟ به خاطر تنزلش. اینا رو توجه کنید دیگه، ببینید با اون چیزی که ماهیت فقط تو ذهن است و این حرف هستش، اینا سازگاری نداره. ثم هو بنفسه ذو ماهیت من غیر تأثیر، اصلا مفارقا نه. ببینید خود میگیم خلقت در واقع مفارقات چجوریه، میگیم ابداعیه در مقابل تکوین اینها. ولی نگاه بکنید خود خلقت همه اشیاء به لحاظ ایجاد ابداعیه. توجه کردید؟ چرا؟ بخاطر اینکه کی این کار رو انجام میده؟ مفارقات این کار رو انجام میدن، مفارقات این کار رو انجام میدن. و به خاطر همین نکته، یعنی مثلا تمام اقسام ایجاد، تمام اقسام ایجاد چون تمام اقسام ایجاد ابداعیه، ابداع دو معنا گرفته، ابداع به معنی عام و ابداع به معنی خاص. ولی اصل ایجاد همیشه کار مجرداته. بل به ان تبدع امرا هو المسمى بالوجود ثم هو بنفسه ذو ماهیت من غیر تاثیر و الماهیت منسبقه به سبق الوجود. ببینید باز نشون میده ماهیت غیر از وجوده، منسبق به سبق وجوده، همین ماهیتی که در بیرون همراه با وجوده، مستضیع به ذوء وجوده، مادام الوجود، تا زمانی که این وجود هستش این مستضیعه، متأصل است به اصالت وجود. الا ما علمت من مسلکنا، بنابر اون چی که از روش ما در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت فهمیدی. فکذالک، خب حالا ابداع و ایجاد به این معناست، وجود داریم میاریم که اون همراه خودش ماهیت داره، نه اینکه ماهیت یه چیزی باشه که این حالا یه چیزی بهش بده، اینجوری نیست. حالا که ایجاد یعنی این، خلاف او یعنی عدم ایجاد چجوری خواهد بود؟ هیچ، این فرآیند انجام نمیده، نه اینکه ماهیتی داشته باشیم که او قابل عدم باشه و اینم یه عدم بهش بده و دنبال یه عامل بگردیم که چه چیزی این عدم بهش داد. اینا تو تحلیل ذهن انجام میگیره. میفرماد فکذالک معنا تأثیرها فی عدم الماهیت لیس الا ان لا تبدع امرا یتحد بالمایه نوع من الاتحاد ای بالعرض. همچنین معنای تأثیر علت که اینجا عدم العله باشه در عدم ماهیت نیستش، الا اینکه این علت ابداع نمی کند امری را که ماهیت با او یا به با ماهیت متحد بشود، نوعی از اتحاد که اون اتحاد بالعرض باشه. یعنی چنین روند و فرایند رو ایجاد نمی کنه، تمام شد، انجام نمیده. نه اینکه واقعا یه ما اینا رو بگید، نه اینکه واقعا یه ماهیتی باشه که این مثلا عدم بهش به اینجوری تصور. بله، باز دوباره برمیگرده به اون سطرهای اول. نه، للعقل ان يتصور ماهیت الممکن و یضیف الیها شیئا من مفهوم العدم و الوجود. شما نگران ساعت نباشید، من کاملا ساعت رو بروم هست و فکرم به فکر ساعت هست، توجه کردید؟ فکرم به ساعت هست، لذا شما خاطرتون جمع باشه. نعم للعقل ان يتصور ماهیت الممکن، بله برای عقل هستش که ماهیت ممکن رو تصور بکنه و یضیف الیها شیئا من مفهوم عدم و الوجود و اضافه بهش بکنه یکی از دو مفهوم عدم و وجود رو، که مثلا بگه ماهیت معدوم یا ماهیت موجوده. چجوری میتونه این کار رو بکنه؟ به سبب تصور وجود العله او عدم ها. چون وجود علت رو که تصور بکنه، وجود معلول رو، وجود ماهیت رو، عدم علت عدم چی؟ ماهیت رو. این من جهته رو داخل پرانتز بذارید تا بالان المسمى بالان، توجه کن این یه بحث داخل پرانتزه، ما این رو داخل پاورقی میبریم ولی براتون توضیح میدم، توجه کرد؟ چون کم توضیح میدم ولی این رو داخل پاورقی میبریم. و اون هستش که میخواد بگه چجوری ما تصور وجود علت میکنیم تا بعد وجود رو به ماهیت نسبت بدیم. میگه چون اسباب موجودهش رو تصور میکنیم. اصلا ممکن این هم تصور نکنیم، دلمون میخواد وجود علت تصور میکنیم. جناب ما تو این بحثیم کار نداریم که چی؟ به نحو واقعی نمیخوایم کار بکنیم. ولی ایشون اینجوری میفرماد من جهت علمه بالاسباب المسمى بالبرهان لمی. چجور میشه که شما وجود رو به یک ماهیت نسبت میدی؟ از جهت علم شما به اسباب تحققیش. این معذرت میخوام، این اسباب رو عام بگید، هم وجودی هم عدمی. از جهت علم شما به اسباب وجود یا عدم، که در این وضعیت که این روش رو میگیم برهان لمی، یعنی شما به نحو برهان لمی به عدم شی دسترسی پیدا میکنید، اسباب وجود شی یا اسباب عدم شی رو علم دارید. او به سبب ملاحظت وجدان الاثار المترتبه علی الشیء الدال علی وجوده او عدمها، الدال علی عدمه کما فی البرهان المسمی بالعین، یا از طریق کشف عینی این کار رو میکنید به سبب ملاحظه در یافتن آثار مترتبه بر یک شیء، آثار مترتبه بر یک شیء که این آثار دلالت میکند بر وجود این شیء یا بر بر وجود این شیء. ببینید اینجوری نگاه کنید، وجدان آثار مترتب بر شیئی که دلالت میکند بر وجودش او عدمها، یعنی وجدان عدم آثار که دلالت میکند بر عدم شیء، که هر دو تا این که توضیح دادیم در برهان مسمی به ان پیش میاد. خب وقت ما هم تمام شد، میمونی انشاءالله برای جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله. برهان لمی که از کار بندازید، بعد دیگه برهان علمی هم که یقین زا نیست، پس همه جارو کنیم ببینیم خودمون این ما یه اصطلاح کلا این بحث هست، ابتدای معنی عام داری غنی خاص، ابتدای معنی عام یعنی ایجاد کنم هر جور ایجاد هر جور ایجاد یه ابتدا داریم که در مقابل مخفنات مثلا مخترعات مخفنات در مقابل مثلا ایجاد مفارقات رو میبینیم ابتدا، درسته؟ این تو اینجا باشه. یک سوال، چرا ایجاد مطلق رو میگن ابداع؟ بخاطر اینکه اساسا ایجاد کار مجرداته، چون مجردات در واقع این ایجاد رو انجام میدن و مجردات حالات ابداعی دارن، لذا ما به مطلق ایجاد میگیم ابداع.
ولی خودمون تو مادیات ایجاد داریم که ایجادیه.
نه اصلا تو عالم ماده فرایند علیت انجام نمیده.
خود انسان که چیزی کنه، خود انسان که مثلا صورت رو ایجاد میگه اصلا صورت داره به لحاظ نفسشه، و جواب بدیم و جواب بدیم لحاظ مفارق بودنشه،
به لحاظ فکر بدشه. و بازم این هم شینا هم شریک العله هستن، این اگه مثلا صورت های عادی هم یه کارهایی انجام میدن شریکت الاله هستن، علت حقیقی علت مفارقه.
از این تصرف و حدود صورت ذهنی که میگن از خود داره
نه، حالا این به لحاظ جنبای تجردی و عقلانی انسان هستش. میخوام میگم در جای دیگه هم اگر ما تو عالم ماده علت مطرح میکنیم اون شریکت الاله هست،
خلیفه بگیرن.
حالا مثلا تعبیر موعد خوبه، ولی خود موعد هم مراتبی داره. اینجا اعداد جدیه، صورت نسبت به ماده اعدادش خیلی شدیده، یعنی همه در راستای علت فاعلی قرار میگیره.
چی مجلد؟ چی مجلدات یا نه؟ مجلدات چایی مجلدات؟
نه، صور
تیتر بخش ان الممکن یحتاجر ان المعلول یحتاجر.
خوبه، ان الممکن بهتر یادم با جلسه بعد بگم. ممکن بگیم چون ما داریم اشاره میگیم به بحث های قبل، این تو بحث های قبل که هی بحث ماهیت و امکان رو این را پخته کردیم، میخوام بگیم ممکن محتاج به علت. همین شب یادم باشه بعدا فردا هست. سر
مراتب وجود در خارج یه با وجود حسره مثل وجود زیر وجود هم چون میگم مقید خارج فیل داخله، یه با وجود کلی هم مفهوم کلی مفهوم وجود مراده دیگاره.
کدوم بود؟ کدوم بود؟
نه اصلا تصفیل شما مشاره کرد یه وجود سعی داره،
یه وجود سعی خارجی داره.
وجود سعی یعنی هم مراد کلی وجود،
یعنی در خارج یک وجودی که یک شاخه شاخه میزنه، یک وجوده مثلا رب و نو تلقی که دارن اینه، یک وجوده که از این بالا همین مثل خارج مثل آبشار سرریز میشه شاخه 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 میزنه گیری میشه.
نه الان فهم کردی
این میشه کلی است. این
شاخه ها رو میبینی خودی بوده؟
نه همه یک سر که بیدید میگه کلی است.
هم فیض رحمانی هم که
مثلا نفس رحمانی مثلا اونا تو رب و نو بیاده میکنن ارفان بیه نفس رحمانی بیاده میکنن.
حکمت مطالعه این وجود سی در خارج موجود،
در خارج موجود داره،
ولی نمیشه اشاره کرد چون اشاره کنی میشه جزئی دیگه.
میتونی اشاره بکنیم ولی نه مقیدم به این غیر. آره یعنی اینی که شاخه ای از اونه.
این یه وجود هم که وجود های جزئی مثل وجود اهم وجود فرق
درست، این همین شاخهاش یعنی این با این غیرها به شرط این غیرها همین با اشرت این غیرها میشن چی؟ این حسه ها. ما چون بحث حسه رو تو دو مقام پیاده میکنیم، یکی مفهوم وجود رو در نظر میگیریم و حسش مفهومی، یعنی کاملا اون سبک رو نگاه کنیم، یه بار تو مفهوم هست و حسش مفهومی، یه بار تو چی؟ مثل یه بار توی چی هست؟ یه بار شما وجود رو نگاه کن، مفهوم خارج نه، مفهوم وجود، وجود زیر، وجود عف، این رو نگاه حسش. این تو کلام خیلی شایع است، تو فلسفه هم خیلی شایع است، ولی بعدا تو فلسفه های متعالی یک کلیه سری و حسش خارجی شکل گرفته.
چه مثل کلیه؟
آره، یه وقتی کلیش نگاه میکنید، یه وقتی اون کلیه در ذهن این، کلیه در ذهن این، کلیه مغایره به این وضعیت، اینا رو میگن حسه های اون، ولی این کلی و این حسه غیر از اون کلی مفهوم وجود و حسس مفهومی
در حالی که این کلی مفهوم با مسئله رابطه نداره،
رابطه یه صدق ذهنی داره، یعنی اون برای اینا صدق می کنه راجع کنه. این تو مفهوم، این تو فضای خارج،
اون تو فقط تو مفهوم
آره. مفهوم آره، مثلا وجود به معنی مفهوم وجود عامه، عامه بدیهی. بعد مثلا میگیم حسش چیه؟ میگیم هر وقت شما این مفهوم وجود رو به یه چیزی اضافه کردید حسش شکل میگیره، وجود زید، وجود عام،
این موجود خارجی،
این خارجه، یعنی قشنگ تو خارج. حالا آیا اثبات میشه؟ نمیشه، کار نداره. تو خارج یک وجودیه که شاخه شاخه زده شده. استاد
این حالی وجود سری با مسئله چنون
رابطه
میتونن داشته باشن؟
رابطه مطلق و مقیده، مثل تمایز احاطی میشه که ما توی تمدید باید بکنیم، یعنی این اوناست و غیر اوناست، هم این اوناست هم غیر اوناست تو خارج. مثل نفس ما با قوای ما، مثل اینکه فرض کنید، حالا مثل اینکه مثلا فرض کنید رب و نوع انسان در مقابل انسان ها همینجوری
فداست این وجود سعی مثلاش هم خداوندگار میشه دیگه.
خب اون دیگه تو عرفان باید بحث بشه.
نه از اینجا که میگم وجود مطلق لا سبب له، این وجود سعی
نه 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 این توی فلسفه اون رو خدا نمیدونه، این فلسفه اون والایی خداست نه اون کلی سعی.
نه الان من مرادم این که وجود
تو فلسفه توجه کنید، تو فلسفه وجود به شرط لا تو اون مرتبه خداست، نه اون وجودی که اینجوری رفته میرسه اینجا، اینا همه تنزل های اوست نه خودش. ولی تو برخی از فضاها، از فضای عرفانی دیگه داریم نزدیک میشیم به یه بحثای دیگری.
جان اینجا تو باره ریشهش کنیم کلاس نیزن نمیان آجان
نیان.
اونم به خاطر این نمیشه
کنترلشون
کم. اینجا دوباره بس برگشت به بحث نفس الام بود، یعنی ریشه
آره حرفشون علامه هم اینجا نفس الام رو آورده.
بله حاشیه کردن اونجا
نوشتن بزرگ نفس الام نفس الام یه بحث نفس الام ره
ریشه حرفشون دوباره
علامه هم همینی که رد میکنه ما فکرمون اینجوریه توجه کردید و لذا اگر ما بخوایم بر اساس نفس الام حرف بزنیم مدلش تفاوت
باز آخه صدر هم اینگار حرفاش متفاوت بر قبلی شد.
نه میگه به لحاظ تو بستر وجوده، نه تو بستر وجود همه اینا هست بر ذهن
تمایز در عدم تو بستر ذهن میفهمید.
آره فقط تو ذهن میفهمید تمام میگه واقعی هیچی نیست.
این یجدو ها
اینه من یادم نره
این ادامه شد گرده
آره. کوشش چند روزه و تحقیلیه
این واسه زور بهتون اشاره میشه زور یا
این مقدارم عبارتش میومد که دیگه دیدم وقت تمام شده را بردم.
این بحث نفس روح قوای حیوانی بودش؟
آره من برسونید که من فرقیشون سیم کنم
قوای حیوانی بود تو بحث نفس تقسیم کنید اولیه و ثانویه دیگه درست قوای حیوانی
اون یکی روح بخود رو اولیه لحاظ کردیم انشابات اصلیش
همون اون سوالم تو همون اولیه است گفتید اون سه تا ارواح ثلاثه است اون به کلش ما میگیم روح بخاری
آره که شاخه شاخه میشه
به دو تاش میگیم یا به کلش
میگیم کلش ستایی شاخه های نفس در چیز هستی روح بخاریه
چیه اون ستا؟
الان که دقیقه دارم یکی تو کبده یکی تو قلبه یکی تو مغزه نفسانی حیوانی گیاهی
اینجا که اسمشو آوردی عبارت اینجا یک
جوری بود کلا روح بخاری رو میگن روح حیات
درست
روح حیوانی
درست
حالا این اصلش کجا هستش مثلا گفته میشه حالا میدونم اینجا اختلافی هست یکی بعضی میگن تو قلب بعضی میگن تو دماغ
شما فرمودی تو قلب
الذی هو القلب و بعضی منهاش اینی که تو قلبه رو که همون معدنش اینجاست بهش میگن چی روح حیوانی
که همون روح بخاری و
اینا روح بخاری باشه میگه اینو میخوام بگم از یکی از سه شاخه هست ولی معدنش هم روح حیوانیه که یکی از اون سه تاست یعنی اصل روح بخاری که در قلب استش روح حیات و روح حیوانی نامیده میشه تا زمانی که اینجاست همین شاخه میزنه میره اونجا میشه یک اسم دیگه این کتابی اسم دیگه پیدا میکنه
میشه روح نفسانی حیوانی
که توی کجا باشه
مغز باشه یا میره تو
کبد روح طبیعی روح طبیعی
یعنی یه چیز شبیه چیز
پس ما سه چیز داریم روح طبیعی روح نفسانی و روح حیوانی ولی روح حیوانی همون منشه اون دوتا هست
که توی قلب
که توی قلب جای اصلش دو قلب یعنی یک امر واحد در چند جایه
به کلش میگیم بخاری
آره به کلش میگیم روح بخاری همش روح بخاری گفته میشه یا روح حیات
شبیه چیز مثلا فیض اون بسر همینجا توی این اجمال هم که اون تفصیل هست
نگاه این جیگاه
آخه پس چرا میگیم چیز اصلیش تو قلبه نباید این جمله رو پس بگیم
چرا؟ چون باقید میگه حیات این روح بخاری تولیدش از اینجاست از این دمه از این نمیدونم روح
یعنی باز یه بخششه دیگه
درسته بخششه ولی بخشش به این معنی گفت توضیح دادم دیگه معدنش رو یک بخش حساب کرده ولی از این جهت امر واحده امر واحدی که از اونجا ناشی میشه اینجوری باز شده